سانسور یک پدیده تحمیلی سرکوبگر دیرینه است.
مثل قطع کردن یه قسمت از بدن انسان میمونه. مثل این میمونه که به شما بگن دستت رو قطع میکنیم تا بتونی زنده بمونی.
هیچ فکر دیگه ای نکنین جز همون فکری که ما میکنیم. هیچ حرف دیگه ای نزنین جز همون حرفی که ما میزنیم.
صادقو داره داخل فروشگاه نامه های صادق هدایت.
پرسش های آشنا برای اهل کتاب، آنها که به دنبال نسخه های اصلی هند، همانی که نویسنده از دل و جان نوشته، بدون ترس، بدون خودسانسوری. میدان انقلاب و این پیاده روها سال هاست که محل خرید و فروش کتاب هاییست که حکومت آنها را زاله و ممنوعه می نامد و عاشقان کتاب سانسور نشده و بکر و اورجینال. کتاب هایی که تیغ ممیز یا سانسورچی گلوی کلماتشان را نبریده و صدای نفس نویسنده از آنها شنیده می شود. کتاب هایی مثل نامه های صادق هدایت.
نمی دونم، ولی هر چه فکر می کنم چیز نوشتنی ندارم. فقط مشغول قتل عام روزها هستم. تنها چیزی که قابل توجه است نسیان هم بر عوارض دیگر اضافه شده. بنگر ز جهان چه طرفه بر بستم هیچ. بس حاصل عام چیست در دستم هیچ. شمع طربم ولی چو بنشستم هیچ. من جام جمم ولی چو بشکستم هیچ.
اما این کتاب ها چه میگویند که سانسور میشوند؟ بد نیست از نویسنده هایشان بپرسیم. صادق هدایت و عده دیگر از نویسنده هایی که کتاب هایشان در فهرست کتاب های ممنوع هستند از دنیا رفتند و دستمان از آنها کوتاه است. پس سراغ زنده ها می روم. یک نویسنده قدیمی و پرکار.
بعد از اونی با خودم گفتم علالا بزن برو تو بزرگ را و یه نره مستانه بکشم. رفتم افتادم تو دیویس و پوزدم. پنجره دو طرف ماشین باز راندم و نره زدم. وقتی خبردار شدم که دیدم دوره برم ماشین پلیس به همون دارم بود بزنن و چراغاشون بیلیپ بیلیپ میکنه و بزرگ را بند بود زدم کنار. پلیسی با احتیاط آمد جلو. گفت مشکل؟ گفتم ندارم. گفت پس چرا داد میزدی؟ گفتم آقای پلیس این نعره مستانه بود، داد نبود که. فوری دستگاهی در آورد و گفت نفس بکش. کشیدم. بعدش با یه دستگاه دیگه دست و پا و سر و گردن و پوزه که پامو آزمایش کردم. نخیر مست نبودم، حتی یه ذره الکل تو نفسم نبود. گفتم آقای پلیس من که گفتم نعره مستانه و توضیح دادم سال نو ماست و ما نعره مستانه میکشیم. گفت سالی چند بار از این نعره ها میکشیم؟ گفتم اجالتا سالی یه بار. گفت خدا را شکر سالی یه دفعه است.
و بعد شروع کرد که ماشین هم گشتم. سیگار هم میکشی؟ گفتم بعد از نره مسال سیگار میچسبه.
یک شاعر جوان و پر انرژی
برای صبر که کم کم تمام شد در ما، برای عشق که رفت و شروع شد سرما. عجب خدای بدی بود پشت سجاده، که سایش روی زندگیم افتاده، که هر طرف بروم هست مثل قلبی داغ که بین من و تو افتاده بود یک جاده. شب زمستانی قارقار چند کلاغ، صدای هق هق آهسته دو دل داده.
و نویسنده و مترجمی با ترجمه های جنجال برانگیز.
همونطور که روی مبل نشسته بودم با چند حرکت مخفی میل جنسی پنهانم رو با پاهای ساده لوح او هماهنگ کردم. پرت کردن حواس دخترک از انجام حرکات تنظیم کننده لازم برای اجرای موفقیت آمیز حقم کار آسانی نبود. برای توجیه جنب و جوش‌های نامرتبم تند حرف می‌زدم، از نفس می‌افتادم و دوباره نفس تازه می‌کردم، و برای توجیه مکس‌هایم وانمود می‌کردم دندان دردی ناگهانی به سراغم آمده، و در تمام این مدت نگاه شیفته درونی‌ام به هدف طلایی بعدی‌ام بود و با احتیاط به مالش سحرآمیزم می‌افزودم.
این درگیری با ادبیات خاص حکومت‌های توتالیتره، علتش هم واضح است. میخوان مغزها رو تخلیه کنن از آنچه که اندیشه خودشون نیست، از آنچه که با افکار خودشون نمیخونه، و آدم‌ها رو به خودشون نزدیک کنن و اینجوری بتونن ازشون هر جور میخوان مثل عروسک کوکی استفاده کنن.
در کشور ما لیست سیاه وجود داره و خیلی از نویسنده، نه فقط من، خیلی از نویسنده ها توی این لیست سیاه هستن، و هر چی که بفرستن، یعنی ما حتی کتاب آشپزی هم اگه بفرستیم، کتاب مذهبی هم حتی اگه بفرستیم، این سانسور میشه و اجازه انتشار نداره. اتفاقی که برای خیلی از کتاب های من افتاد، یعنی خیلی از کتاب هام فرستاده شد به ارشاد و بدون اینکه حتی بگن که کدوم سطرها حذف بشه، کدوم کلمات و کدوم محتوا حذف بشه، به طور کلی رد مجوز شد و اجازه انتشار نگرفت.
وقتی که به رمان زیگورات من اصلاحیه خورد و از من خواستند که کلمه بیگناهی مثل بوسه یا سینه یا پستان رو، اعضای بدن رو حذف بکنم، و یا وقتی که به رمان ترجمه رمان لطیف از شب اثر اسکات فیتزجرالد اصلاحی خورد و خواستم دستی رو که روی رانی لغزیده میشه حذفش بکنم، فکر کردم که ما چه سرخوشانه داریم، یا من چه سرخوشانه دارم با سانسور همکاری میکنم، و فکر کردم یک جا باید جلوی این همکاری گرفته بشه، حتما راهی هست. و اون این بود که وقتی لولیتا رو داشتم ترجمه کردم، فکر کردم خب من میتونم از راه‌های دیگه استفاده کنم. این شد که لولیتا رو به صورت پاورقی در دو وبسایت دوشنبه در تهران و شهروند در تورنتو منتشرش کردیم.
اولین کتابم 8 سال طول کشید تا چاپ شد. بهانه‌شون این بود جنگ، و تو جنگ کسی دنبال این چیزای اشرافی نمیگرد. خیلی جنگ تمام شد و یه مسائل دیگری رو پیش کشیدن. حالا باید طبق قوانینی که بر اون مملکت حاکم بود ما اجازه می گرفتیم و می نوشتیم.
مثلا شما ببینید کلمه پریود در شعر من سانسور شده. حالا خیلی بیت خاصی هم نیست، شبیه گریه بی ربط قبل هر پریود. مثلا من اگه توی شعرم بیارم زنی که داره سیگار می کشه، این سانسور میشه. اما اگه مرد سیگار بکشه توی شعر من، نه مشکلی نیستش.
از افغانستان نشر زریاب از من خواستن که اگر مایل باشم این اثر رو چاپ کنند و منتشر کنند، که چنین شد. و خیلی سریع وارد بازار زیرزمینی در تهران شد و تا اونجایی که حتی شهر کتاب‌ها این اثر رو می‌فروختند و سبب شد که مجلس سخنگوی وزارت ارشاد رو وادار به توضیح بکنه و ایشون هم در توضیحشون گفتند که این اثر آمد به وزارت ارشاد ولی ما بهش مجوز ندادیم که چنین چیزی واقعیت نداشت و این دروغ نشانه اونه که میخوان مدعیند که اینها بر همه چیز کنترل دارند.
کنترلی که وزارت ارشاد تنها متولی آن نیست. نهادهای اطلاعاتی ایران از جمله اطلاعات سپاه پاسداران، بسیج و دفاتر مراجع تقلید هم اگر کتابی به طبعشان خوش نیاید هر طور که بتوانند برای جمع‌آوری‌اش اقدام می‌کنند. There's nothing there. The books have nothing to say. فارنهایت 451. فیلمی که بر اساس رمانی به همین نام ساخته شده. اثر ری برادبری، نویسنده مشهور آمریکایی. داستان جهانی که در آن نوشتن، خواندن و یا داشتن کتاب جرمی بزرگ محسوب می‌شود. از نظر حکومتی که مردمش را مجهول الهویه و نابالغ تصور می کند. حکومتی که کتابها را می سوزاند. در 451 درجه فارنهایت، معادل 233 درجه سانتیگراد، درجه احتراق کاغذ. ری برادبری، نویسنده کتاب فارنهایت 451، میگه برای از بین بردن یه فرهنگ لازم نیست کتاب‌ها رو بسوزونید. فقط کاری کنید که مردم اونها رو نخونن. سیاستی که به نظر جمهوری اسلامی اون رو به خوبی در پیش گرفته و حتی براش قانون هم نوشته.
قانونی به نام مصوبه اصلاحی اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب که فروردین 89 توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و به امضای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت رسید. قانونی مفصل که البته نویسنده و ناشر را بیشتر به ننوشتن تشویق می‌کند تا نوشتن. به عنوان مثال می‌گوید کتاب باید در جهت ترویج اصول انقلاب اسلامی باشد. میراث مکتوب را احیا کند. با تهاجم سیاسی و فرهنگی مبارزه کند. به ادیان آسمانی و پیامبران توهین نکند. فرهنگ اقوام را مورد تمسخر قرار ندهد و تبلیغ علیه نهاد خانواده نباشد. البته قانون چاپ و نشر تأکید ویژه روی عدم تخریب چهره و توهین به مقام‌های نظام از جمله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای رهبر و رئیس جمهوری و مراجع تقلید دارد. این قانون نوشته شده، اما با وجود این نویسنده ها و ناشران معتقدند بسیاری از ممیز ها طبق سلیقه شخصی خود هم عمل می کنند.
الو، ببخشید. چرا معطل می کنی؟ نمی کنند، بلند می شود. بی زحمت دستشویی. سه جفت چشم می چرخم توی چشم خانه و صدای یکی بازرسی شده و دیگری بازم یه نگاه. دنبال چه چیزی توی دستشویی او میگردن؟ دستشویی میخوای چه کار؟ آدم ها برای چه میروند دستشویی؟ چجوری به این برادر بگوید که شاش دارد؟ ببین کلمه زورش خیلی زیاده. اینا اولین کاری که میکنن میان زهر کلمات رو میگیرن، کلمات رو از هستی خودشون خارج میکنن. بعدها فرض کنی یکی بخواد بیاد راجع به قطرهای زنجیره حرف بزنه، میگه این کلمه بود که آقای رئیس جمهور وقت گفت، آقای خاتمی گفت که بد اخلاقی هایی شده. واقعا تجاوز به آدما، کشتن آدما، بدبخت کردن آدما، اینا بد اخلاقیه؟
حس تلفیق مارکس با مذهب مثل دکتر شریعتی بوده. زن شبیه چراغ چشمک زن روی یک بمب ساعتی بوده. چمدانی به دست یک چمدان، جاده ای توی جاده ای دیگر. زن هر جور رفتن از رفتن، کوچ به خانواده ای دیگر. زن شبهای رقص در گیجی، زن تا صبح گریه و سردر، شیر بیرون و موش در خانه، اسم توی شناسنامه من.
مورد بعدی که خیلی روش حساسیت هست راجع به مسائل الهیات، خدا، آفرینش، خلقت، هر چیزی که ربطی به این چیزا داشته باشه سانسور میشه. یعنی تو شعر من هر چیزی که بوده از دختر بزرگ و خداوند چادری. وای مگه خدا میتونه چادری باشه؟ یعنی فکر کنم مثلا مولانا اگه الان بود کتابشو میفرستاد برای ارشاد، مثلا میگفتن وای چه مثلا چارو قد دوزم کنم شانه سرت، مثلا مگه میشه خدا رو شونه کرد سرشو؟ مثلا اونم رد میکردن.
مترجم ها هم دل خونی از سانسور آثارشان دارند. در مورد ترجمه نوع جدیدی از سانسور در جمهوری اسلامی وجود دارد با عنوان یکسانسازی رویه کارشناسی چاپ مجدد ترجمه مترجمان مختلف از یک اثر واحد، نامی طولانی. سیاستی که باعث شده مترجم ها نتوانند ترجمه متفاوتی از یک اثر واحد ارائه کنند. لب کلام این که ترجمه مورد قبول است که نه وفادارتر به متن اصلی بلکه به نظر و سلیقه حکومت نزدیکتر باشد.
تنش رو که چابک بالا کشید، با یک آرنج روی بالش پلاک‌های برنجی را دلنگ دلنگ به صدا درآورد. آقای بلوم آرام به سراپای تن گنده و میان ممه‌های بزرگ و نرمش که توی لباس خوابش مثل پستان‌های بز ماده این بر آن بر می‌رفت نگاهی انداخت. گرمای تن در بستر مانده‌اش در هوا پخش شد و با عطر چایی که ریخت در هم آمیخت. بعد از اون خب یولیسیز اومد وسط. یولیسیز هم اثری بود که بیشک مثل لولیتا نمیتونه در داخل ایران بدون سانسور منتشر بشه. از یک کلمه تا عبارت و تا صفحه ها و حتی بخشی میتونه ازش حذف بشه و اون رو هم تصمیم گرفتم بیرون از کشور منتشرش بکنم. برای با نشر نوگام در لندن منتشر کردیم و وارد باز بازار زیرزمینی شد و سودجویان بازار زیرزمینی که گویی وزارت ارشاد بر اون نظارت داره گفته میشه، به سرعت و شتاب زده وارد عمل شدن تا هرچه زودتر سود رو از آن خودشون بکنن و این اثر رو شروع کردن به چاپ، به گونه ای که روی جلد اسم مترجم اشتباه تایپ شده و حروف جا به جا نوشته شده.
پلام، پلوم، پلیچ، باز دست تو رو شو که گرگ هستی و باید فرار را بکنیم به جای دورتری از حیات، از خانه، کنار جاده فرعی قرار را بکنی، بدون هرچه اضافی است پیش هر اتوبوس بیستی و با هم
سوار را بکنی، درون صندلی سفت پشت شیشه مات.
چند خواننده شعرهای فاطمه اختصاری را در کارهای خود استفاده کردند، از جمله شاهین نجفی که از نظر جمهوری اسلامی در فهرست سیاه خوانندگان قرار دارد. همکاری دو نفر از دو فهرست سیاه نظام که البته مخاطب به نظر از حاصل کار خوشنود است.
یه حساسیتی وجود داره راجع به روابط جنسی و روابط حتی عاشقانه عمیق که توی شعرها هستش. مثلا من توی شعرم دارم که به چیزبرگر خوشمزه امام حسین. این خب برای خودم خیلی واضحه که این اشاره داره به چیزبرگری که توی میدون امام حسین هستش و خب حالا خوشمزه یادآور یه خاطره خوبه بر من و اینو توی شعرم آوردم. ولی چون این چیزبرگر اون ممیز رو یاد آلت جنسی امام سوم شیعیان انداخته، اینو سانسور میکنه.
قانون چاپ و نشر کتاب صحبت از رقص و آواز و به قول مقام ها هر آنچه مصداق فسق و فجور باشد را هم در کتاب ها ممنوع کرده. این ممنوعیت ها آنقدر تأکید شده که عده ای از نویسنده ها را دچار خود سانسوری کرده.
وقتی اومدم اینجا مثالش اینه که وقتی علقه خوندم گفتم ای خدا، عجبا، بهترین مراسم ما در جنوب خیامخانی بوده که این یک مراسم رقص و آواز و پایکوبیست. حتی در وقتی که آدم با یه مشکلی روبرو میشه و من چرا این رو عصب کردم؟ ببین چه فضا چه تأثیر رو من داشته، منو تبدیل کرده به یک سانسورچی که از اون نمیزه. اینجا اینو درست کردم. بعد مثلا فکر کردم که ای این شخصیت داستانی که عاشق ستاره، که عاشق مهجماله، بعد از مدت ها میره، مهجمالم تنهاست، اینا میرن بای بای میکنن برمیگرده. این یه چیز اصلا عجیب و غریبیه، نه نگاه عاشقانه، نه حسرتی، نه رفتاری.
مقام های نظام آیه قرآن میخوانند و میگویند لا اکراه فی الدین، در دین اجباری نیست، هرچند عکس آن عمل می کند. با این وجود در مورد کتابخوانی نظر رهبر جمهوری اسلامی صریح است.
ما مردم رو، جوانها رو وادار کنیم به کتابخوانی. کتاب خوندن خیلی مهمه. کتاب خوب را هم معرفی کنیم.
نمایشگاه کتاب تهران، بزرگترین و مهمترین نمایشگاه سالانه کتاب در ایران. از سال 86 از محل دائمی نمایشگاه‌های تهران در بزرگراه چمران به مصلای آیت الله خمینی در عباس‌آباد منتقل شد. مکانی نیمه کاره برای برپایی نمایشگاه کتاب که به خاطر موقتی بودنش هر سال میلیاردها تومان صرف نصب غرفه‌هایش می‌شود. تغییر مکانی که به اعتقاد بسیاری نتیجه‌اش سختگیری بیشتر بر عرضه کتاب‌ها بوده. جایی که حالا علاوه بر وزارت ارشاد، جولانگاه نهادهای امنیتی و به خصوص نهادهای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی شد.
من زمانی که در سپاه بودم نماینده آقا در سپاه، فرستادم گفتم برید ببینید در این نمایشگاه چی کتابایی هست که عرضه می کند بر مردم. به من خبر دادن توی این نمایشگاه، توی این کتاب‌ها، کتاب‌های ضد دین هست، ضد خدا هست، الهادی هست، ضد قرآن هست، ضد پیغمبر هست، ضد انقلاب هست. و مجر میشه؟ شوخی داره مجر؟ این طور کتاب‌ها رو ما در اختیار همه بذاریم؟ بابا، مراجع ما میگن حفظ کتب ضاله حرامه. یه کتابی که گمراه کننده است اصلا نگهداریش حرامه، باید محو بشه.
سلام علیکم و رحمت الله.
رمضانی بلای رمضانی که
خود رهبر از مشتری‌های دائمی نمایشگاه کتاب است. تقریبا هر سال سری به این نمایشگاه میزند و از غرفه‌هایی بازدید میکند، البته از غرفه‌هایی خاص.
از آقا کتاب فروشی های جبهه فرهنگی انقلاب رو جمع کردیم دوره هم، این آلبومشون هست و ما انجمنی هستیم که در واقع
چند تا هستن؟
حدود 100 تا آقا جمع.
انشالله موفق باشی، زنده باشی. خیلی از کار جدیدیه، کار نوبیه.
و گاه نقد و نظری که نشان بدهد کتاب ها را میخواند.
اینو دیدم من، ولی آمریکایی نوشته. مجموعاً صدام رو تعریف میکنه این، مجموعاً با وجود گرانی کاغذ و گرانی کتاب و این حرفا، در این حال رونق بازار کتاب خوب.
از نگاه رهبر پر رونق، از نگاه ناشران و نویسنده ها ناامید کننده.
کتاب آقای علی کریمی کلایه کتاب پارسال ماست، پارسال عرضه شد اما امسال گفتن عرضه نکنید. بعد از جهنم رفته بودم به جهنم. و کتاب دال آویزان از دار از آقای هرمز سعداللهی که بعد از 20 سالیشون کتاب چاپ کردن، دو روز عرضه شد دیروز، روز سوم گفتن که باید برداری.
جمع‌آوری هایی که تنها مختص نمایشگاه کتاب نیست. صابونی است که به تن این فروشندگان خیابانی و چاپخانه ها هم خورده.
کتابی هست به نام انقلاب مخملین پهلویان.
کتاب هر یه دونش یه زمان دست یک نفری من میدیدم کلی براش عواقب داشت.
چیکارش میکردن اینا رو؟ هر انواری ما میریم کشف میکنیم. کتابی که احمد کسروی که شما میبینید باهایی‌گری داره، خود همین باهایی‌گری ریشه شیعه رو
میزنه. یه نفری پیدا میکنی یه دونه خاور اینا چاپ کرده.
کتاب توتی زیزمال امام زکریا هاشمیه. قبل از انقلاب این کتاب فیلم شده، فیلماش هم بسیار ارتیکه.
سانسور کتاب در ایران قدمتی طولانی دارد و مختص قبل یا بعد از انقلاب 57 نیست. هر حکومتی منتقدانی دارد و نویسندگان و شاعران آزاداندیش همواره در صف اول منتقدانند. ساده ترین راه حکومت برای کم اثر کردن انتقاد نویسندگان سانسور است. ساده ترین نوع سانسور کتاب هم این است که برایش اصلاحیه بدهند. گاه خود ممیز کلمه، جمله یا عبارتی را هم به متن می افزاید یا از نویسنده می خواهد که چنین کاری کند تا اثرش قابل انتشار شود، آنچه به سانسور ایجابی مشهور است. اما بسیاری میگویند ممیزها امروز مثل گذشته به نویسنده ها فرصت جایگزینی کلمات را نمیدهند، چه بسیارند آثاری که صرفاً با کلمات حذف شده منتشر میشوند، جملاتی با جاهای خالی.
این کتاب یه سری سانسور خورده بود و یه سری کلماتی که سانسور شده بودن به صورت جای خالی اومدن داخل کتاب و من این روی یه کاغذی این کلماتی که سانسور شده بودن رو نوشته بودم و دوستایی که کسایی که میشناختمشون وقتی میمدن توی نمایشگاه و کتاب من رو میخریدن، من اون برگه رو هم بهشون میدادم که خودشون با دستخط خودشون اون کلمات سانسور شده رو توی کتاب اضافه کنن و در واقع بیت کامل و شعر کامل رو داشته باشن.
ببین، برای اونا زبان ابزاره، برای ما زبان هستیمونه، احساساتمونه، عشقمونه، زندگیمونه. اینا زندگی نویسنده رو نابود داشتن، میکردن.
گاهی اونقدر به نویسنده ها و شاعرها فشار میارن که یا باید به رفتن آثارشون زیر تیغ سانسور رضایت بدن یا از کشور خارج بشن و آثارشون رو در خارج از کشور منتشر کنن. دوری از سرزمین مادری برای نزدیک شدن بیشتر به مخاطب. عده‌ای از نویسندگان مهاجر حالا برای حفظ ارتباطشان با مخاطبان داخل ایران بدون چشم داشته مالی آثارشان را به صورت رایگان در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند. خوانده شدن آثارشان برایشان اهمیت بیشتری دارد.
یه احساس نزدیکی می‌کنم با مردم ایران وقتی که می‌تونن شعرمو بخونن بدون هیچ سانسوری و خیلی خوشحال کننده است. خیلی خوشحال کننده است که بتونی این سد سانسور رو بشکنی و در واقع آدم‌هایی که قصد خفه کردن تو رو دارن رو دور بزنی.
تو اون روزی که به شما گفتم حالم خیلی خراب بود و فکر کردم که اومدم نشستم بنوشتم، در گورستان واژه‌ها قرآن می‌خوانند، در گورستان واژه‌ها قرآن می‌خوانند، کوچه های زبان مادری خشکیده و در خیابانهاش دخترها گلوله میخورند. این سگ، این حکایت نویسنده زنیه که با سگش حرف میزنه. بعد من تو این شعر خیلی بلنده شروع میکنم با سگم حرف زدن و از اون چی که بر مملکتم گذشته و بر زندگیم گذشته صحبت کردن. باید حرف بزنیم، باید بنویسیم، باید بگیم و این که ناامید نشیم. ما به دنیا اومدیم که جهان رو جای بهتری بکنیم. مرسی.
متاسفانه سانسور یک پدیده تحمیلی سرکوبگر دیرینه است.
مثل قطع کردن یه قسمت از بدن انسان میمونه. مثل این میمونه که به شما بگن دستت رو قطع میکنیم تا بتونی زنده بمونی.
هیچ فکر دیگه ای نکنین جز همون فکری که ما میکنیم. هیچ حرف دیگه ای نزنین جز همون حرفی که ما میزنیم.
صادقو داره داخل فروشگاه نامه های صادق هدایت.
پرسش های آشنا برای اهل کتاب، آنها که به دنبال نسخه های اصلی هند، همانی که نویسنده از دل و جان نوشته، بدون ترس، بدون خودسانسوری. میدان انقلاب و این پیاده روها سال هاست که محل خرید و فروش کتاب هاییست که حکومت آنها را زاله و ممنوعه می نامد و عاشقان کتاب سانسور نشده و بکر و اورجینال. کتاب هایی که تیغ ممیز یا سانسورچی گلوی کلماتشان را نبریده و صدای نفس نویسنده از آنها شنیده می شود. کتاب هایی مثل نامه های صادق هدایت.
نمی دونم، ولی هر چه فکر می کنم چیز نوشتنی ندارم. فقط مشغول قتل عام روزها هستم. تنها چیزی که قابل توجه است نسیان هم بر عوارض دیگر اضافه شده. بنگر ز جهان چه طرفه بر بستم، هیچ. بس حاصل عام چیست در دستم، هیچ. شمع طربم ولی چو بنشستم، هیچ. من جام جمم ولی چو بشکستم، هیچ.
اما این کتاب ها چه میگویند که سانسور میشوند؟ بد نیست از نویسنده هایشان بپرسیم. صادق هدایت و عده دیگر از نویسنده هایی که کتاب هایشان در فهرست کتاب های ممنوع هستند از دنیا رفتند و دست من از آنها کوتاه است. پس سراغ زنده ها می روم. یک نویسنده قدیمی و پرکار.
بعد از اونی با خودم گفتم علالا بزن برو تو بزرگ راه و یه نره مستانه بکشم. گفتم آقای پلیس این نعره مستانه بود، داد نبود که. فوری دستگاهی در آورد و گفت نفس بکش، کشیدم. بعدش با یه دستگاه دیگه دست و پا و سر و گردن و پوزه که پامو آزمایش کردم. نه خدمت نبودم، حتی یه ذره الکل تو نفسم نبود. گفتم آقای پلیس من که گفتم نعره مستانه و توضیح دادم سال نو ماست و ما نعره مستانه میکشیم. گفت سالی چند بار از این نعره ها میکشیم؟ گفتم اجالتا سالی یه بار. گفت خدا را شکر سالی یه دفعه است. و بعد شروع کرد که ماشین هم گشتم. سیگار هم میکشیم؟ گفتم بعد از نعره مستانه سیگار میچسبه.
یک شاعر جوان و پر انرژی.
برای صبر که کم کم تمام شد در
در ما برای عشق که رفت و شروع شد سرما. عجب خدای بدی بود پشت سجاده که سایش روی زندگیم افتاده، که هر طرف بروم هست مثل قلبی داغ که بین من و تو افتاده بود یک جاده. شب زمستانی قارقار چند کلاغ، صدای هق هق آهسته دو دل داده.
و نویسنده و مترجمی با ترجمه های جنجال برانگیز.
همونطور که روی مبل نشسته بودم با چند حرکت مخفی میل جنسی پنهانم رو با پاهای ساده لوح او هماهنگ کردم. پرت کردن حواس دخترک از انجام حرکات تنظیم کننده لازم برای اجرای موفقیت آمیز حقم کار آسانی نبود. برای توجیه جنب و جوش‌های نامرتبم تند حرف می‌زدم، از نفس می‌افتادم و دوباره نفس تازه می‌کردم و برای توجیه مکس‌هایم وانمود می‌کردم دندان دردی ناگهانی به سراغم آمده و در تمام این مدت نگاه شیفته درونی‌ام به هدف طلایی بعدی‌ام بود و با احتیاط به مالش سحرآمیزم می‌افزودم.
این درگیری با ادبیات خاص حکومت‌های توتالیتره، علتش هم واضح است. میخوان مغزها رو تخلیه کنن از آنچه که اندیشه خودشون نیست، از آنچه که با افکار خودشون نمیخونه، و آدم‌ها رو به خودشون نزدیک کنن و اینجوری بتونن ازشون هر جور میخوان مثل عروسک کوکی استفاده کنن.
در کشور ما لیست سیاه وجود داره و خیلی از نویسنده، نه فقط من، خیلی از نویسنده ها توی این لیست سیاه هستن و هر چی که بفرستن، یعنی ما حتی کتاب آشپزی هم اگه بفرستیم، کتاب مذهبی هم حتی اگه بفرستیم، این سانسور میشه و اجازه انتشار نداره. اتفاقی که برای خیلی از کتاب های من افتاد، یعنی خیلی از کتاب هام فرستاده شد به ارشاد و بدون اینکه حتی بگن که کدوم سطرها حذف بشه، کدوم کلمات و کدوم محتوا حذف بشه، به طور کلی رد مجوز شد و اجازه انتشار نگرفت.
وقتی که به رمان زیگورات من اصلاحی خورد و از من خواستند که کلمه بیگناهی مثل بوسه یا سینه یا پستان رو، اعضای بدن رو حذف بکنم، و یا وقتی که به رمان ترجمه رمان لطیف از شب اثر اسکات فیتزجرالد اصلاحی خورد و خواستم دستی رو که روی رانی لغزیده میشه حذفش بکنم، فکر کردم که ما چه سرخوشانه داریم، یا من چه سرخوشانه دارم با سانسور همکاری میکنم، و فکر کردم یک جا باید جلوی این همکاری گرفته بشه، حتما راهی هست. و اون این بود که وقتی لولیتا رو داشتم ترجمه کردم، فکر کردم خب من میتونم از راه‌های دیگه استفاده کنم. این شد که لولیتا رو به صورت پاورقی در دو وبسایت دوشنبه در تهران و شهروند در تورنتو منتشرش کردیم.
اولین کتابم 8 سال طول کشید تا چاپ شد. بهانه‌شون این بود جنگ، و تو جنگ کسی دنبال این چیزای اشرافی نمیگرد. خیلی جنگ تمام شد و یه مسائل دیگری رو پیش کشیدن. حالا باید طبق قوانینی که بر اون مملکت حاکم بود ما اجازه می گرفتیم و می نوشتیم.
مثلا شما ببینید کلمه پریود در شعر من سانسور شده. حالا خیلی بیت خاصی هم نیست، شبیه گریه بی ربط قبل هر پریود. مثلا من اگه توی شعرم بیارم زنی که داره سیگار می کشه، این سانسور میشه. اما اگه مرد سیگار بکشه توی شعر من، نه مشکلی نیستش.
از افغانستان نشر زریاب از من خواستن که اگر مایل باشم این اثر رو چاپ کنند و منتشر کنند، که چنین شد و خیلی سریع وارد بازار زیرزمینی در تهران شد و تا اونجایی که حتی شهر کتاب های این اثر رو می فروختند و سبب شد که مجلس سخنگوی وزارت ارشاد رو وادار به توضیح بکنه، و ایشون هم در توضیحشون گفتند که این اثر آمد به وزارت ارشاد ولی ما بهش مجوز ندادیم، که چنین چیزی واقعیت نداشت و این دروغ نشانه اونه که میخوان مدعی‌اند که اینها بر همه چیز کنترل دارند.
کنترلی که وزارت ارشاد تنها متولی آن نیست. نهادهای اطلاعاتی ایران از جمله اطلاعات سپاه پاسداران، بسیج و دفاتر مراجع تقلید هم اگر کتابی به طبعشان خوش نیاید، هر طور که بتوانند برای جمع‌آوری‌اش اقدام می‌کنند.
There's nothing there. The books have nothing to say.
فارنهایت 451. فیلمی که بر اساس رمانی به همین نام ساخته شده. اثر ری برادبری، نویسنده مشهور آمریکایی. داستان جهانی که در آن نوشتن، خواندن و یا داشتن کتاب جرمی بزرگ محسوب می‌شود. از نظر حکومتی که مردمش را مجهول الهویه و نابالغ تصور می کند. حکومتی که کتابها را می سوزاند. در 451 درجه فارنهایت، معادل 233 درجه سانتیگراد، درجه احتراق کاغذ. ری برادبری، نویسنده کتاب فارنهایت 451، میگه برای از بین بردن یه فرهنگ لازم نیست کتاب‌ها رو بسوزونید. فقط کاری کنید که مردم اونها رو نخونن. سیاستی که به نظر جمهوری اسلامی اون رو به خوبی در پیش گرفته و حتی براش قانون هم نوشته.
قانونی به نام مصوبه اصلاحی اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب که فروردین 89 توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و به امضای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت رسید. قانونی مفصل که البته نویسنده و ناشر را بیشتر به ننوشتن تشویق می‌کند تا نوشتن. به عنوان مثال می‌گوید کتاب باید در جهت ترویج اصول انقلاب اسلامی باشد. میراث مکتوب را احیا کند. با تهاجم سیاسی و فرهنگی مبارزه کند. به ادیان آسمانی و پیامبران توهین نکند. فرهنگ اقوام را مورد تمسخر قرار ندهد و تبلیغ علیه نهاد خانواده نباشد. البته قانون چاپ و نشر تأکید ویژه‌ای روی عدم تخریب چهره و توهین به مقام‌های نظام از جمله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای رهبر و رئیس جمهوری و مراجع تقلید دارد. این قانون نوشته شده، اما با وجود این نویسنده ها و ناشران معتقدند بسیاری از ممیز ها طبق سلیقه شخصی خود هم عمل می کنند.
الو ببخشید، چرا معطل می کنی؟ نمی کنند، بلند می شوند، بی زحمت دستشویی. سه جفت چشم می چرخم توی چشم خانه و صدای یکی بازرسی شده و دیگری بازم یه نگاه. دنبال چه چیزی توی دستشویی او میگردن؟ دستشویی میخوای چه کار؟ آدم ها برای چه میرون دستشویی؟ چجوری به این برادر بگوید که شاش دارد؟ ببین کلمه زورش خیلی زیاده. اینا اولین کاری که میکنن میان زهر کلمات رو میگیرن، کلمات رو از هستی خودشون خارج میکنن. بعدها فرض کنی یکی بخواد بیاد راجع به قطرهای زنجیره حرف بزنه، میگه این کلمه بود که آقای رئیس جمهور وقت گفت، آقای خاتمی گفت که بد اخلاقی هایی شده. واقعا تجاوز به آدم ها، کشتن آدم ها، بدبخت کردن آدم ها، اینا بد اخلاقیه؟
حس تلفیق مارکس با مذهب مثل دکتر شریعتی بوده. زن شبیه چراغ چشمک زن روی یک بمب ساعتی بوده. چمدانی به دست یک چمدان، جاده ای توی جاده ای دیگر. زن هر جور رفتن از رفتن، کوچ به خانواده ای دیگر. زن شبهای رقص در گیجی، زن تا صبح گریه و سردرد. شیر بیرون و موش در خانه، اسم توی شناسنامه من.
مورد بعدی که خیلی روش حساسیت هست راجع به مسائل الهیات، خدا، آفرینش، خلقت، هر چیزی که ربطی به این چیزا داشته باشه سانسور میشه. یعنی تو شعر من هر چیزی که بوده از دختر بزرگ و خداوند چادری. وای مگه خدا میتونه چادری باشه؟ یعنی فکر کنم مثلا مولانا اگه الان بود کتابشو میفرستاد برای ارشاد، مثلا میگفتن وای چه مثلا چهار قد دوزم کنم شانه سرت، مثلا مگه میشه خدا رو شونه کرد سرشو؟ مثلا اونم رد میکردن.
مترجم ها هم دل خونی از سانسور آثارشان دارند. در مورد ترجمه، نوع جدیدی از سانسور در جمهوری اسلامی وجود دارد با عنوان یکسانسازی رویه کارشناسی چاپ مجدد ترجمه مترجمان مختلف از یک اثر واحد، نامی طولانی. سیاستی که باعث شده مترجم ها نتوانند ترجمه متفاوتی از یک اثر واحد ارائه کنند. لب کلام این که ترجمه مورد قبول است که نه وفادارتر به متن اصلی بلکه به نظر و سلیقه حکومت نزدیکتر باشد.
تنش را که چابک بالا کشید، با یک آرنج روی بالش پلاک‌های برنجی را دلنگ دلنگ به صدا درآورد. آقای بلوم آرام به سراپای تن گنده و میان ممه‌های بزرگ و نرمش که توی لباس خوابش مثل پستان‌های بز ماده این بر آن بر می‌رفت نگاهی انداخت. گرمای تن در بستر ماندهش در هوا پخش شد و با عطر چایی که ریخت در هم آمیخت. بعد از اون خب یولیسیز اومد وسط. یولیسیز هم اثری بود که بیشک مثل لولیتا نمیتونه در داخل ایران بدون سانسور منتشر بشه. از یک کلمه تا عبارت و تا صفحه ها و حتی بخشی میتونه ازش حذف بشه و اون رو هم تصمیم گرفتم بیرون از کشور منتشرش بکنم. برای با نشر نوگام در لندن منتشر کردیم و وارد باز بازار زیرزمینی شد و سودجویان بازار زیرزمینی که گویی وزارت ارشاد بر اون نظارت داره گفته میشه، به سرعت و شتاب زده وارد عمل شدن تا هرچه زودتر سود رو از آن خودشون بکنن و این اثر رو شروع کردن به چاپ، به گونه ای که روی جلد اسم مترجم اشتباه تایپ شده و حروف جا به جا نوشته شده.
پلام، پلوم، پلیچ، باز دست ترو شد که گرگ هستی و باید فرار را بکنیم به جای دورتری از حیات، از خانه، کنار جاده فرعی قرار را بکنی، بدون هرچه اضافی است پیش هر اتوبوس بیستی و با هم
سوار را بکنی، درون صندلی سفت پشت شیشه مات.
چند خواننده شعرهای فاطمه اختصاری را در کارهای خود استفاده کردند، از جمله شاهین نجفی که از نظر جمهوری اسلامی در فهرست سیاه خوانندگان قرار دارد. همکاری دو نفر از دو فهرست سیاه نظام که البته مخاطب به نظر از حاصل کار خوشنود است.
یه حساسیتی وجود داره راجع به روابط جنسی و روابط حتی عاشقانه عمیق که توی شعرها هستش. مثلا من توی شعرم دارم که به چیزبرگر خوشمزه امام حسین. این خب برای خودم خیلی واضحه که این اشاره داره به چیزبرگری که توی میدون امام حسین هستش و خب حالا خوشمزه یادآور یه خاطره خوبه بر من و اینو توی شعرم آوردم. ولی چون این چیزبرگر اون ممیز رو یاد آلت جنسی امام سوم شیعیان انداخته، اینو سانسور میکنه.
قانون چاپ و نشر کتاب صحبت از رقص و آواز و به قول مقام ها هر آنچه مصداق فسق و فجور باشد را هم در کتاب ها ممنوع کرده. این ممنوعیت ها آنقدر تأکید شده که عده ای از نویسنده ها را دچار خود سانسوری کرده.
وقتی اومدم اینجا مثالش اینه که وقتی علی‌غرب خوندم گفتم ای خدا، عجبا، بهترین مراسم ما در جنوب خیامخانی بوده که این یک مراسم رقص و آواز و پایکوبیست، حتی در وقتی که آدم با یه مشکلی روبرو میشه. و من چرا این رو حس کردم؟ ببین چه فضا، چه تأثیری رو من داشته. منو تبدیل کرده به یک سانسورچی که از اون نمیزه. اینجا اینو درست کردم، بعد مثلا فکر کردم که ای این شخصیت داستانی که عاشق ستاره، که عاشق مجماله، بعد از مدت ها میره، مجمالم تنهاست، اینا میرن بای بای میکنن برمیگرده. این یه چیز اصلا عجیب و غریبیه، نه نگاه عاشقانه، نه حسرتی، نه رفتاری.
مقام های نظام آیه قرآن میخوانند و میگویند لا اکراه فی الدین، در دین اجباری نیست، هرچند عکس آن عمل می کند. با این وجود در مورد کتابخوانی نظر رهبر جمهوری اسلامی صریح است.
ما مردم رو، جوانها رو وادار کنیم به کتابخوانی. کتاب خوندن خیلی مهمه. کتاب خوب را هم معرفی کنیم.
نمایشگاه کتاب تهران، بزرگترین و مهمترین نمایشگاه سالانه کتاب در ایران. از سال 86 از محل دائمی نمایشگاه‌های تهران در بزرگراه چمران به مصلای آیت الله خمینی در عباس‌آباد منتقل شد. مکانی نیمه کاره برای برپایی نمایشگاه کتاب که به خاطر موقتی بودنش هر سال میلیاردها تومان صرف نصب غرفه‌هایش می‌شود. تغییر مکانی که به اعتقاد بسیاری نتیجه‌اش سختگیری بیشتر بر عرضه کتاب‌ها بوده. جایی که حالا علاوه بر وزارت ارشاد، جولانگاه نهادهای امنیتی و به خصوص نهادهای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی شد.
من زمانی که در سپاه بودم نماینده آقا در سپاه، فرستادم گفتم برید ببینید در این نمایشگاه چی کتابایی هست که عرضه می کند بر مردم. به من خبر دادن توی این نمایشگاه، توی این کتاب‌ها، کتاب‌های ضد دین هست، ضد خدا هست، الهادی هست، ضد قرآن هست، ضد پیغمبر هست، ضد انقلاب هست. اون مجر میشه؟ شوخی داره مجر اینطور کتاب‌ها رو ما در اختیار همه بذاریم؟ بابا مراجع ما میگن حفظ کتب زاله حرامه، یه کتابی که گمراه کننده است اصلا نگهداریش حرامه، باید محو بشه.
سلام علیکم و رحمت الله.
رمضانی که رمضان.
خود رهبر از مشتری‌های دائمی نمایشگاه کتاب است. تقریبا هر سال سری به این نمایشگاه میزند و از غرفه‌هایی بازدید میکند، البته از غرفه‌هایی خاص.
از آقا کتاب فروشی های جبهه فرهنگی انقلاب رو جمع کردیم دوره هم، این آلبومشون هست و ما انجمنی هستیم که در واقع
چند تا هستن؟
حدود 100 تا آقا جمع.
انشالله موفق باشی، زنده باشی.
خیلی از مجموعه
جدیدیه، کار نوبیه.
و گاه نقد و نظری که نشان بدهد کتاب ها را میخواند.
اینو دیدم میدونه، ولی آمریکایی نوشته. مجموعاً صدام رو تعریف میکنه این، مجموعاً با وجود گرانی کاغذ و گرانی کتاب و این حرفا، در این حال رونق بازار کتاب خوب.
از نگاه رهبر پر رونق، از نگاه ناشران و نویسنده ها ناامید کننده.
کتاب آقای علی کریمی کلایه کتاب پارسال ماست، پارسال عرضه شد اما امسال گفتن عرضه نکنید، بعد از جهنم رفته بودم به جهنم. و کتاب دال آویزان از دار از آقای هرمز سعداللهی که بعد از 20 سالیشون کتاب چاپ کردن، دو روز عرضه شد، دیروز روز سوم گفتن که باید برداری.
جمع‌آوری هایی که تنها مختص نمایشگاه کتاب نیست، صابونی است که به تن این فروشندگان خیابانی و چاپخانه ها هم خورده.
کتابی هست به نام انقلاب مخملین پهلوی ها.
کتاب هر یه دونش یه زمان دست یک نفری من میدیدم کلی براش عواقب داشت.
چیکارش میکردن اینا رو؟ هر انباری ما میریم کشف میکنیم. کتابی که احمد کسروی که شما میبینید باهایی‌گری داره، خود همین باهایی‌گری ریشه شیعه رو بود.
حالا یه نفری پیدا میکنی یه دونه خاور اینا چاپ کرده،
کتاب توتی روزیزمال زکریا هاشمیه. قبل از انقلاب این کتاب فیلم شده، فیلماش هم بسیار ارتیکه.
سانسور کتاب در ایران قدمتی طولانی دارد و مختص قبل یا بعد از انقلاب 57 نیست. هر حکومتی منتقدانی دارد و نویسندگان و شاعران آزاداندیش همواره در صف اول منتقدانند. ساده ترین راه حکومت برای کم اثر کردن انتقاد نویسندگان سانسور است. ساده ترین نوع سانسور کتاب هم این است که برایش اصلاحیه بدهند. گاه خود ممیز کلمه، جمله یا عبارتی را هم به متن می افزاید یا از نویسنده می خواهد که چنین کاری کند تا اثرش قابل انتشار شود، آنچه به سانسور ایجابی مشهور است. اما بسیاری می گویند ممیز ها امروز مثل گذشته به نویسنده ها فرصت جایگزینی کلمات را نمی دهند، چه بسیارند آثاری که صرفاً با کلمات حذف شده منتشر می شوند، جملاتی با جاهای خالی.
این کتاب یه سری سانسور خورده بود و یه سری کلماتی که سانسور شده بودن به صورت جای خالی اومدن داخل کتاب و من این روی یه کاغذی این کلماتی که سانسور شده بودن رو نوشته بودم و دوستایی که کسایی که میشناختمشون وقتی میمدن توی نمایشگاه و کتاب من رو میخریدن، من اون برگه رو هم بهشون میدادم که خودشون با دستخط خودشون اون کلمات سانسور شده رو توی کتاب اضافه کنن و در واقع بیت کامل و شعر کامل رو داشته باشن.
ببین، برای اونا زبان ابزاره، برای ما زبان هستیمونه، احساساتمونه، عشقمونه، زندگیمونه. اینا زندگی نویسنده رو نابود داشتن، میکردن.
گاهی اونقدر به نویسنده ها و شاعرها فشار میارن که یا باید به رفتن آثارشون زیر تیغ سانسور رضایت بدن یا از کشور خارج بشن و آثارشون رو در خارج از کشور منتشر کنن. دوری از سرزمین مادری برای نزدیک شدن بیشتر به مخاطب. عده‌ای از نویسندگان مهاجر حالا برای حفظ ارتباطشان با مخاطبان داخل ایران بدون چشم داشته مالی آثارشان را به صورت رایگان در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند. خوانده شدن آثارشان برایشان اهمیت بیشتری دارد.
یه احساس نزدیکی می‌کنم با مردم ایران وقتی که می‌تونن شعرمو بخونن بدون هیچ سانسوری و خیلی خوشحال کننده است. خیلی خوشحال کننده است که بتونی این صد سانسور رو بشکنی و در واقع آدم‌هایی که قصد خفه کردن تو رو دارن رو دور بزنی.
تو اون روزی که به شما گفتم حالم خیلی خراب بود و فکر کردم که اومدم نشستم بنوشتم، در گورستان واژه‌ها قرآن می‌خوانند، در گورستان واژه‌ها قرآن می‌خوانند، کوچه های زبان مادری خشکیده و در خیابانهاش دخترها گلوله میخورند. این سگ، این حکایت نویسنده زنیه که با سگش حرف میزنه. بعد من تو این شعر خیلی بلنده شروع میکنم با سگم حرف زدن و از اون چی که بر مملکتم گذشته و بر زندگیم گذشته صحبت کردن. باید حرف بزنیم، باید بنویسیم، باید بگیم و این که ناامید نشیم. ما به دنیا اومدیم که جهان رو جای بهتری کنیم. مرسی.